سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. یک نهاد غیر انتفاعی بریتانیایی روز شنبه اعلام کرد که سه تبعه بریتانیایی توسط طالبان بازداشت شده است و گفته است که تلاش‌ها برای رهایی آنان جریان دارد. طوفان‌های با احتمالاً ده‌ها گردباد کم از کم جان 26 نفر را در جنوب و شرق ایالات متحده گرفت و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد. این گردبادها در حداقل 8 ایالات آمریکا خانه‌ها و ساختمان‌ها را ویران و درختان را واژگون کرده و باعث قطع برق شده است. و شماری از افغان‌های مقیم آمریکا در نشستی به بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرداختند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدین. امروز یک شنبه دوم ماه اپریل سال 2023 میلادی هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. نهاد خیریه پرزیدیوم مستقر در بریتانیا گزارش می‌دهد که طالبان سه تبعه بریتانیایی را بازداشت کردند. بر اساس گزارش، در حالی که هیچ دسترسی به این بازداشت شدگان وجود ندارد، گفته می‌شود که آنها در وضعیت خوب صحی قرار دارند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه بازداشت فعالان جامعه مدنی و فرهنگی توسط طالبان اظهار نگرانی کرده و خواستار رهایی آنان از بند این گروه شده است.
سکات ریچاردز، سخنگوی شبکه پرزیدیوم که به افرادی که در بحران‌های بشری گرفتار شدند کمک می‌کند، می‌گوید که بازداشت شدگان برتانوی در وضعیت خوب قرار دارند.
باور داریم که وضع صحیشان خوب است و برخورد خوب با آنان صورت می‌گیرد. دلیل ندارد که باور کنیم آنان تحت برخورد منفی مانند شکنجه قرار گرفته باشند. به ما گفته شده که آنان در چنین شرایط با همان خوبیه که میتوان انتظار داشت در آنجا حضور دارند.
با گفته آقای ریچاردز، تا کنون هیچ تماسی با این بازداشت شدگان صورت نگرفته.
هیچ تماس معنادار وجود نداشته است. نهادهای نظارتی بین‌المللی مانند صلیب سرخ که معمولاً اجازه دیدن افراد در زندان یا شرایط بازداشت را دارند، دیگر وجود ندارد. هیچ شکل دیگری از دسترسی به افراد در آنجا وجود ندارد.
آقای ریچاردز افزود که تحقیقات نشان می‌دهد که بازداشت این افراد در نتیجه یک سوء تفاهم بوده است.
ما برای سهولت و روشن شدن این موضوع با طالبان صحبت کرده ایم و گفتیم که به باور ما این یک سوء تفاهم است. سوء تفاهمی که ناشی از عدم آشنایی با روندها و روشهای قراردادیان است که در مناطق متخاصم این کشور فعالیت می کنند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در تماس با صدای آمریکا گفت که وی در مورد این موضوع معلومات کافی ندارد و از دادن واکنش در زمینه خودداری کرد. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه بازداشت فعالان جامعه مدنی و فرهنگی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی آنان از بند این گروه شده است. این کمیسیون در اعلامیه گفت که همکنون زکریا اصولی، رسول پارسی، نرگس سادات، موسی شاهین، مرتضی بهبودی، سید محمد حسینی، مؤسس بنیاد فرهنگی و هنری صدای هموطن، متی‌الله ویسا و شمار دیگری از فعالان مدنی و فرهنگی در بند گروه طالبان قرار دارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه بازداشت فعالان جامعه مدنی و فرهنگی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی از بند این گروه شده است. قسمی که در خبر هم ذکر شد، این کمیسیون در حال حاضر در خارج از افغانستان فعالیت میکند. در اعلامیه روز شنبه خود گفت که طالبان این فعالان مدنی را بدون هیچ جرمی به زندان انداخته و سرنوشت آنان خبری نیست. این کمیسیون همچنان از جامعه جهانی خواسته که به هدف تحقق حقوق بشری فشارهای بیشتر را بر طالبان وارد کنند تا جلب خودسری های این ناقضان معلوم الحال به گفته این کمیسیون و نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان گرفته شود. برای بررسی بازداشت‌های فعالان جامعه مدنی و فرهنگی توسط طالبان و فشارهای جامعه جهانی بر طالبان برای توقف تخطی‌های حقوق بشری آن گروه با آقای سخی بیراملی، کارشناس مسائل روابط بین‌الملل مقیم آلمان اکنون صحبت می‌کنیم. آقای بیراملی سلام، روزتان بخیر. به نظر می‌رسد که دامنه سرکوبی‌های طالبان علیه منتقدینش بیشتر شده. در گزارش شنیدید که سه تبعه بریتانیایی هم در بند طالبان است. قبلا وزارت خارجه آمریکا هم از تلاش برای آزادسازی چندین شهروند آمریکایی از بند طالبان خبر داده بود. به نظر شما بازداشت فعالان جامعه مدنی و فرهنگی که روی آن علاوه هست، به نظر شما دلیل این تشدید توقیف‌ها و سرکوبی طالبان چی هست؟
سلام بر شما و تمام بیننده عزیزان. ببین، طالبان در دو سال گذشته، نزدیک به دو سال گذشته، به اندازه کافی منزوی شدند و از تیتر خبرها باز ماندند و نمیتوانند که هیچ سرنخ بر آغاز یک رابطه دیپلماتیک با جامعه جهانی پیدا بکنند. اونا بخوبی میدانند که بازداشت فعالین جامعه مدنی، خبرنگاران، زنان یک مسئله خبرساز بر جهان است و مهم است بر حقوق شهروندی و بر کسایی که در این مرحله کار میکنند. جمع اینی بازداشت‌های شهروندان خارجی که یک چی میگن همو قطره آخری است که برای لیوان انداخته میشه، این طالبان را بسیار در سطر خبرها دوباره آورده و جامعه جهانی هم متوجه میشه که باید به نحوی با این طالبان گفتگو شود، تعامل شود و یا حداقل در بخشای ابتدایی با طالبان گفتگو شود. جامعه مدنی در افغانستان متاسفانه از دیر زمانی است که بازداشت میشن و این فکر میکنم که برای خبرساز شدن بر طالبان کافی نبوده که حالا دست به اقدامات میزنن که شروع کردن به دستگیری خارجی ها در افغانستان.
آیا به نظر شما کشورهایی مثل ایالات متحده و بریتانیا که شماری از شهروندانش در توقیف طالبان هستن، در قسمت رهایی شهروندهای خود با طالبان با جدیت برخورد خواهد کرد؟ این کشورها به نظرتان از چه ابزاری میتونن برای رهایی شهروندان خود استفاده بکنن؟
اول ببینیم، طالبان قسم گفتم دو دلیل عمده داشته به خاطر دستگیری شهروندان خارجی. اولش این که امو مسئله اعلانات و تبلیغات موجودیت خودشان در افغانستان هست و دومی که میخواین به نحو آهسته آهسته دیگه یک سرنخ پیدا شود برای گفتگوها. فکر میکنم در این حد که اینا میخواین قدر جدی نخواد باشه، ولی حداقل آغاز یک گفتگو میتونه باشه میان طالبان و جامعه جهانی و یا کشورهایی که افرادشان در بند طالبان هستند. کشورهایی که قانون، ما در روزهای گذشته با تعدادی از حقوقدانا از همکارا صحبت کردم، اونا نظرشان این است که اگر قرار باشه یک تبع خارجی در کشور سوم، مثلا در افغانستان، مرتکب جرم شود، این جرمشان مجبور است که طالبان اینا را به اصطلاح دیپورت کنند، مسترد کنند به کشور مطبوعشان و در اونجا این مسائل دنبال شود. کشورهایی که در خبرم شنیدیم که کشورهایی که افرادشان در بند طالبان هستند، بدون شک تلاش میکنند، چون وظیفه حکومت ها است که نجات بده شهروندان خود، تلاش میکنند و اینمی تلاش ها اصلا نیاز است به طالبان. یعنی انمی آغاز گفتگوها، رفت آمد ها، مطرح شدن ها، اینی بر طالبان خیلی مهم است و فکر میکنم که یک سناریوی
اگر کوتاه بفرمایین که طالبان از این وضعیت چطور میتونن مستفید شوند، قسمی که شما تحلیل کردین که طالبان این نیت دارن در حالی که هنوز هیچ نشانه از به رسمیت شناختنشان هم وجود ندارن.
ببین، مشکل اصلی هم امی است آقای احمدی، به خاطر از اینکه طالبان در این دو سال گذشته از نزدیکترین هایشان، از پاکستان، از عربستان سعودی و از دیگر کشورهای منطقه، اینمی توجه را ندیدند، به رسمیت شناخته نشدند. حال راه دوم گرفتند، به تعبیر حقوقدانان راه گروگانگیری را در پیش گرفتند و میخواهند که از این طریق پیش برند و وارد یک نوع مذاکره، حداقل در این سطح ابتدایی شما اگر شد با جامعه جهانی شما. انگلستان یک کشور مطرح در اتحادیه اروپا و در دنیای غرب هست، با وقتی که یک مسئله میان طالبان و انگلستان اتفاق مفته، اتفاقاً که مطمئنن که به نفع طالبان هست تا اینکه به نفع انگلستان باشه. طالبان به خاطر تبلیغات خودشان استفاده خواهد کردن.
ممنون از شما آقای سخی بیراملی، تحلیلگر مسائل روابط بین الملل در آلمان، که دیدگاه خود در مورد بحث امروز بیان داشتین. موفق باشید. باز هم در مورد افغانستان، شماری از افغانهای مهاجر در ایالات متحده آمریکا برای آگاهی و جلب توجه مقامات آمریکایی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان میکوشند و تلاش دارند که ایالات متحده با وارد آوردن فشار بر طالبان آنها را وادار کند که به حقوق بشر در افغانستان احترام بگذارند. نهاد زنان برای زنان افغان در همکاری با نهاد افغان آمریکایی در شمال ویرجینیا میزبان بحث با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان بود که در آن در مورد وضعیت حقوق بشر تبادل نظر کردند اینها و پیشنهادات خود را مطرح ساختند. همکارم ژیلا نوری در این نشست حضور داشت و در این باره گزارش را تهیه کرده است.
در نشستی که به میزبانی نهاد افغان آمریکایی و زنان برای زنان افغان برگزار شده بود، شمار از باشندگان شمال ویرجینیا گرد هم آمدند و در بحث غیر رسمی با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، در مورد وضعیت حقوق بشر تبادل نظر نمودند.
ما خوشحالیم که این بحث‌ها روی مسائل بشری را میزبانی می‌کنیم. وضعیت حقوق بشر یکی از اهداف مهم نهاد ماست که با همچو بحث‌ها در کشور آزادی بیان وجود دارد، می‌توانیم به جامعه افغان‌ها کمک کنیم.
ریچارد بنت در مورد معافیت از مجازات در حاکمیت طالبان صحبت نمود و گفت جامعه جهانی برای تحقیقات در مورد مسئول قرار دادن طالبان به خاطر تخطی‌های حقوق بشر متحد شدند.
از مدت ها بدین سو ما مدافعین حقوق بشر خواهان مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان شده ایم و می خواهیم تا عدالت انتقالی در افغانستان تأمین گردد و کاملا به آن نیاز است و اکنون این کار می شود. ما به طور مثال می دانیم که محکمه بین المللی جنایی تحقیقات در مورد افغانستان را ماه اکتبر سال گذشته آغاز کرده است و این یکی از دلایل است که ما به آن باور داریم و جدی است.
جاوید کوتوال عضو نهاد افغان آمریکایی میگوید که در صحبت با مقامات آمریکایی نهاد تلاش نموده است تا صدای مردم افغانستان را به خصوص برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و گوشان‌ها برساند.
ما استقبال میکنیم از راپوری که آقای بنت نشر کرده، مگر تنها راپور کافی نیست، باید عمل هم در آخرش باشه. باید پارلمان و جامعه ملل بین‌المللی و شریک به این وادار ساخته شود سر طالبان فشار برد تا حقوق مردم.
در نشست شماره زنان فعال حقوق بشر نیست با طرح پرسش ها از ریچارد بنت خواستند تا هرچه سریعتر به وضعیت زنان معترض در زندان رسیدگی نماید. سابرینا حمیدی میگوید که تنها دادخواهی زنان در داخل افغانستان برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کافی نبوده و ایجاد هماهنگی بین افغان ها برای دادخواهی مهم است.
وضعیت حقوق بشر در مجموع در افغانستان از تمام ابعاد نگران کننده است و یک قسم نشست ها و هماهنگی که صورت میگیره بدون از اینکه در سطح اولیه مسئله واقع شود، در پالوی اصلی برای ایجاد یک نتورک هماهنگی و همنظری بسیار مسئله واقع میشه.
پوری نسا یکی از افغانهای فعال از امریکایی افغان تبار خواست تا در تماس با نمایندگان کانگریس و سرای مربوطه منطقه خود تلاش نمایند تا صدای خود را به توجه آنها برسانند و توجه آنها را به وضعیت بشری و فشارهای طالبان بر مردم افغانستان جلب نمایند.
یکی از راه های ساده و سریع که مؤثر است این است که ما به نمایندگان منتخب کانگرس خود رجوع کنیم و از آنها بخواهیم تا برای رسیدگی به حقوق بشر در افغانستان دادخواهی کنند. برخی مردم نمیدانم که تا چی اندازه حرف آنها اهمیت دارد و آنها میتوانند که نظریات این مقامات را متعول سازند و اگر آنها صدای ما را نشنوند کار کردن نمیتوانند.
این نشست در حال برگزار شده که مسئول مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه بازداشت فعالان جامعه مدنی و فرهنگی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی آنان از بند این گروه شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
چند خبر. طوفان هایی با احتمالاً ده ها گردباد کم از کم جان 26 نفر را در جنوب و شرق ایالات متحده گرفت و ده ها نفر دیگر را زخمی کرد. گردبادها در حداقل 8 ایالت آمریکا خانه ها و ساختمان ها را ویران و درختان را واژگون کرده و هزاران رفتن را در تاریکی نشانده است. این طوفان ها از شب جمعه آغاز و روز شنبه ادامه داشت که منجر به کشته شدن 7 نفر در ایالت تنسی، 4 نفر در آرکانساس، 3 نفر در ایندیانا و 4 نفر در الانوی شد. سایر تلفات در آلاباما و میسیسیپی گزارش شده است. در آخرین حادثه سقف سالن یک تئاتر در الانوی بر اثر طوفان فرو ریخت. این حادثه در جریان برگزاری کنسرت یک گروه موسیقی رخ داد که در آن 1 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته رئیس اداره اتفاقیه الانوی، حال 5 نفر از مصدومان این حادثه وخیم است. مقامات گفتند که عملیات نجات آغاز شده و آمار تلفات ممکن افزایش یابد. مقامات تنسی هشدار دادند که شرایط جوی مشابه ممکن روز سه‌شنبه باز هم به وقوع بپیوندد. یک ویدیوی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه لحظاتی را نشان می‌دهد که یک مرد بر روی دو زن بدون حجاب در یک فروشگاه در ایران ماست می‌ریزد. این ویدیو که توسط کمره امنیتی فروشگاه ثبت شده است و دسترس خبرگزاری وانا به تاریخ 3 مارچ رسیده است. نشان می‌دهد که دو مشتری زن وارد یک فروشگاه در شهر شاندیز می‌شود. در این ویدیو دیده می‌شود که یک مرد با آن دو زن درگیر می‌شود و ماست را بر روی سر آن دو زن می‌ریزد که با مقابله مالک که فروشگاه مواجه می شود. بر طبق رسانه ایرانی آن دو زن یک مادر و دختر بودند. مقامات اداره قضایی شاندیز حکم بازداشت آن مرد را به خاطر پاشیدن ماسک روی سر آن دو زن صادر کرده است. این خبرگزاری این گزارش البته به نقل از رسانه دولتی همچنین حکم بازداشت آن دو زن را به خاطر رعایت نکردن حجاب صادر کرده است. رئیس جمهور ایران بعد از این واقعه گفته است که رعایت حجاب در ایران قانونی است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در سخنرانی تلویزیون به کابینه‌اش گفت که اسرائیل بهای سنگین را بر رژیم‌های طرفدار دهشت‌افکنی در بیرون از سرحدات آن کشور وارد خواهد کرد. این سخنرانی بعد از آنچه سوریه آن را یک حمله اردوی اسرائیل در ولایت حمص توصیف کرد ایراد شده است. در آن حمله بر طبق منابع استخباراتی غربی پایگاه‌های هوایی میزبان پرسنل ایرانی هدف قرار گرفت. نتانیاهو در جلسه هفتهوار کابینه در بیت المقدس به دشمنانش توصیه کرد که دست به عمل اشتباه نزنند. او همچنین گفت که اختلاف داخلی در اسرائیل بر عزم و نیرو و توانایی این کشور برای اجرای عملیات علیه دشمنان خود در تمامی جبهات در هر جا و هر زمان لازم خلل وارد نمی کند و نخواهد کرد. بر کناری یو آف گالانت وزیر دفاع اسرائیل توسط نتانیاهو ماه گذشته بحران قانون اساسی این کشور را بیشتر ساخت. این مقام کابینه اسرائیل هنوز رسما اخراج نشده است. ایران میگوید مامورین آن کشور در سوریه در نقش مشاورین و دعوت دمشق کار میکردند. در خبر دیگر یک حادثه آتش سوزی در جنگلات واقع در مرکز شهر سئول پایتخت کوریا جنوبی امروز باعث تخلیه کم از کم 120 خانه شد. این آتش سوزی که در یک کوه در مرکز شهر سئول نزدیک ظهر به وقت محل آغاز شد، منطقه جنگلی به مساحت حدود 30 میدان فوتبال را تومه حریق ساخت. بر طبق اظهارات مقام‌های مسئول محلی این آتش سوزی تلفاتی در پی نداشته و این آتش سوزی نزدیک از ظهر با نزدیک ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محل تقریبا خاموش شد. دلیل این حادثه هنوز مشخص نیست. برخی ها باران‌های موسمی شدید سال گذشته در پاکستان را که باعث سیلاب‌های فاجعه‌بار در بخش بزرگی از آن کشور شد، سیل آخر زمانی از آسمان تصدیق کردند. سیلی که 33 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد و نزدیک به 8 میلیون نفر را آواره ساخت. سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا این گزارش را تهیه کرده، همکارم نجیب خلیل آن را به توجه می‌رساند.
اینجا جوهی است که در 350 کیلومتری شمال کراچی در پاکستان موقعیت دارد، یک بخش از ایالت جنوبی سند. زمانی که در تابستان گذشته باران‌های موسمی شدید و غیر معمول باعث سیل گسترده در سراسر پاکستان شد، این منطقه از جمله مناطقی بود که بیشترین آسیب را دید. برای هفته‌ها ساکنان با قایق‌ها سفر می‌کردند زیرا جاده‌ها زیر آب بود. اما اکنون زمین اینجا خشک شده. زراعت در سند عمدتاً به کانال‌های آبیاری بستگی دارد که هنوز به طور کامل تعمیر نشدند. زارعین پس از دست دادن محصولات پنبه و برنج خود در اثر سیل نگران هستند که کمبود آب باعث کاهش محصول گندم آنها شود و به افزایش قرضداری آنها منجر گردد.
همه زارعین اینجا قرضدار هستند. هیچ کدام آنها نمی توانند به وضعیت مالی قبلی خود برگردند. اول زمین ها غرقاب بود، حالا هم بسیار خشک است. قرضداری من به اندازه ارزش زمینم است.
ساکنان قریه ها پس از تقریبا 2 ماه اقامت در کمپ های امدادی اکثرا بازگشتند، اما زندگی از حالت عادی دور است.
ما قبلا همه چیز داشتیم، برای همه اتاق و تشناب داشتیم. بعد سیل آمد و همه چیز را خراب کرد. حالا فقط خیمه است. حتی اگر باران بعدی آنها را خراب کند، باک نیست. خانه ما از بین رفته است.
آب آشامیدنی در اینجا قبل از وقوع سیلاب آلوده بود، حالا حتی آلوده تر شده است. بر اساس گزارش یونیسف، بیش از 10 میلیون نفر در مناطق سیل زده پاکستان با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند.
ما خیلی فقیر هستیم. چگونه می توانیم مخارج را متحمل شویم؟ تورم را ببینید. اگر یک کارگر روزی چند دلار درآمد داشته باشد، باید خانواده را اداره کند یا خانه را تعمیر کند.
اما مردم و اجتماع از تلاش دست نکشیدند. در شهر جوهی، داوطلبان نهاد غیر دولتی محلی سوجاک سانسار در حال تمرین نمایشی هستند که برای آموزش صحی خوب طراحی شده است.
دختران بزرگتر چگونه می توانند که به مکتب بیایند اگر مجبور شوند بار بار به تشناب بروند؟ به همین دلیل ما در 20 مکتب تشناب ساخته ایم. مفاد آن این است که دخترانی که قبلا به مکتب نمی رفتند اکنون با خوشحالی می آیند.
حکومت‌های ایالتی و فدرال میلیون‌ها دلار برای کمک رسانی به سیلاب زدگان مصرف کردند، اما به اساس ارزیابی بانک جهانی پاکستان به بیش از 16 میلیارد دلار برای بازسازی نیاز دارد. گفته می‌شود که از این میان سند، خسارتمندترین ایالت، حدود 8 میلیارد دلار نیاز دارد. پاکستان در کنفرانسی که در ماه جنوری برگزار شد نزدیک به 10 میلیارد دلار تعهد دریافت کرد، اما بیشتر این پول به عنوان قرض برای چند سال آینده خواهد آمد. با این حال فقط چند ماه دیگر برای فصل بارانی بعدی باقی مانده است.
بیش از 22 میلیون نفر در ایالت فلوریدای امریکا زندگی می کنند. در این میان از هر 5 نفر یک نفر بالای سن 65 سال هست. بازنشستگان را اکثرا هوای گرم ایالت فلوریدا و هزینه نسبتا پایین تر زندگی در آن ایالت عنوان می کند. دورا مکار، خبرنگار صدای امریکا از شهر اورلاندو، سبک زندگی جوامی بازنشسته این ایالت را به تصویر کشیده است. برگردان این گزارش را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رسند.
امریکایی های بازنشسته که در منطقه ویلاجز در ایالت فلوریدا زندگی می کنند، علاقه به گذار آرام و ایام پیری ندارند.
من دوست دارم رقص کنم و اینجا دیدم که خیلی سرگرمی های وجود دارد. هر شب سرگرمی ها به طور زنده جریان دارد و شما می توانید به آن یک جا شده وقت خوش داشته باشید. بلند شو و اینجا بیا و دوستان را ملاقات کن، کمی رقص کن و نوشیدنی بنوش، با یکی از مکان های عالی برای غذا خوردن برو و بعد همین کارها را روز آینده اش تکرار کن.
همه چیز درباره افراد بازنشسته است، این که چی کار میخوان انجام دهند، چی احساس دارند، چی چیز آنها را خوشحال میسازد، چی نوع موسیقی را دوست دارند و به چی کارها علاقه دارند.
حدود 80 هزار نفر در منطقه ویلاجز که یکی از بزرگترین جوامع بازنشسته در جهان می باشد زندگی می کنند. زمین های گلف، ده ها ورزشگاه و فعالیت های دیگر که سرگرمی های زنده را پیشکش می کنند در اینجا وجود دارد.
مردم این اجتماع را دیزنی افراد مسن می نامند. خب دقیقا همان چیزی است که می گویند.
افراد مسن‌تری که به دنبال چیزهای آرام‌تری نسبت به منطقه ویلیجز هستند، صدها جامعه بازنشسته دیگر را در این ایالت در اختیار دارند.
ما جوامع زیاد را داریم که می توانیم از بین آنها یکی را انتخاب کنیم. یک جامعه ممکن است برای یک نفر قابل قبول نباشد، اما ممکن است برای دیگری قابل قبول باشد.
باربارا ویس اجتماع بازنشستگان هاوتورن در لیزبورگ را برای خود مناسب یافت و در این اجتماع آب و هوا، دوستان و فرصت‌های خوبی برای خود پیدا کرد.
بیش از 100 نوع فعالیت وجود دارد، از ورزش، هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و بازیهای قطعه در اینجا گرفته تا فرصتهای برای افراد مسن وجود دارد. در این اجتماع کارهایی را انجام میدن که معمولا مربوط به افراد جوانتر میباشد.
احساس امنیت یکی از امتیازات مثبت در این اجتماعات دارای دروازه های محافظتی است.
ما در خانه های من دکمه برای اوقات عاجل داریم. اگر نصف شب کدام حالت اضطراری داشته باشید، دکمه را فشار بدهید، فوراً یک نفر می آید و به شما رسیدگی صورت می گیرد.
اما مهمانی خانم باربارا رو به پایان است. پس از 30 سال بازنشستگی و زندگی در فلوریدا، باربارا ویس و همسر 90 سالش دوباره به ایالت مین باز می گردند تا در نزدیک فرزندانشان زندگی کنند.
بیایید صادقانه بگویم که قرار نیست همیشه سالم و صحتمند باشیم. وقت سال خورده تر می شوید، به خانواده ایتان نیاز دارید.
خانم باربارا به جای اینکه نسبت به این تغییر احساس ناراحتی کند، از این فرصت برای شروع فصل جدید در سن 87 سالگی هیجان زده است و احساس خوشی می کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند که یک محموله بزرگ مواد مخدر را در این ولایت کشف و ضبط کردند. سخنگوی قماندان امنیه ولایت غزنی همچنان میگوید که در پیوند به این قضیه 10 تن بازداشت و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شده است.
بزرگترین محموله مواد مخدر که در چند ماه اخیر از سوی نیروهای امنیتی حکومت طالبان در ولایت غزنی کشف و ضبط شده است.
د غزنی ولایت امنیتی سرتیری خپل حس زیاتی کړی دی او توانی ادرس دی وی افتی په وخت کې لس موټره نشئی مواد مطلق ټول چرس دی له دوه پټړاو باندې لس نفر هم نیول سوی دی او د دې ټولو تعداد 15 تنه ده او هغه کسان چې له دې سره په کوم تور باندې نیول سوی دی هغه به عدلی او قضایي ارګانو ته وسپارل سي او خپله فیصله به پیوند وکړي. السلام
علیکم. در همین حال مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگوید که در یک عملیات جداگانه مقدار زیادی عمان موادی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود را کشف و ضبط کردند.
در غزنی په ولایت کې د مکر په ولسوالۍ کې یا د ګیلان په ولسوالۍ کې کم شانګر کړی دی، هغه د عمان په نامه دی چې هغه سره مدوا کسان ګر کړی دی. اوس لري ولس بوجي عمان ګرځي دی. عمان یو بټی دی چې په غر کې پیدا کیږي، په وطن کې نسته. له هغه څخه ایپ جوړیږي او له ایپ څخه بیا شیشه جوړیږي. نو دا ډېر خطرناک بټی دی، موزر بټی دی. په بعض ولسوالۍ کې د غزنی سته.
کارشناسان برای موفقیت روند مبارزه با مواد مخدر بر پیگیری قاچاقچیان و تولید کنندگان این مواد تاکید می‌ورزند.
وقتی که در 30 ولایت کشور من از کشت مواد مخدر باید اینا هم نگیش پیگیری شد و من باشد. هر سر تا سر کشور، هر جایی که هست، هر ولایت که هست، باید کشت مواد مخدر من باشد. ریشه‌کن بسازیم. مواد مخدر را از ریشه باید ما مثلا صادراتش، وارداتش یا تولیدش هم نگیش از بین ببریم تا که دوباره هم اتانای ما داییم و مرض بعد گرفتار نشد.
آمار مسئولان مبارزه با مواد مخدر در ولایت غزنی نشان می‌دهد که در یک سال گذشته بیش از 4000 قاچاقچی بازداشت، صدها تن مواد نشاور کشف و ضبط و بیش از 75000 معتاد در این ولایت تحت درمان قرار گرفتند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده از طریق فیسبوک و وبسایت خواهید تماشا کرد. موفق باشید.